فقه بین الملل جلسه پنجم 11 مهر 1403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و صبح خیر خدمت عزیزان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. گرچه بنده مفصلا درباره شهادت شهید بزرگوار سید حسن نصرالله و فرماندهان مقاومت و همینطور شهید سید عباس نیلفروشان رضوان الله علیه اجمعین صحبت کردم در یک جلسه درس به صورت جداگانه، ولی در جهت تبیین ظلمی که از سوی آمریکا و اسرائیل به عنوان ابزار امپریالیسم برای فشار بر مسلمین، باید این نکته رو گفت که اسرائیل و آمریکا و دیگر کشورها میخواهند بر مسلمان‌ها در خاورمیانه و بر سرزمین اونها حاکم باشه. اصلا تأسیس اسرائیل به همین خاطره. اینجا منطقه ایست که هم از نظر دینی، هم از سابقه تمدنی و هم از جایگاه جغرافیایی و هم از حیث ثروت‌های خدادادی دارای ارزش. لذا جهان ظلم همیشه در صدد است که مردم مسلمان رو به جان هم بندازه و تضعیف بکنه و اسرائیل رو علیه اونها تقویت بکنه، همچنان که با حملات غیر جنگی، حمله های فرهنگی سعی میکنه این ملت ها رو از سابقه دینی خودشون توهی بکنه. اسرائیلی که بیش از 7 دهه در منطقه حاکمیت کرده و بیش از 4 دهه بر لبنان سلطه داشته، هر وقت اراده کرده به لبنان حمله کرده، سلام علیکم، هر وقت اراده کرده به کشورهای دیگر حمله کرده. ناگهان چند تا جوان شیعی که با فعالیت‌های مرحوم امام موسی صدر و راهنمایی‌های امام و مقام معظم رهبری حفظه الله، این جوان‌ها راه خودشون رو پیدا می‌کنن و علیه ظلم اسرائیلی وارد صحنه میشن و اسرائیل رو به زانو در میارند. اسرائیل که اوائل دهه 1980 بخشی از لبنان رو اشغال کرد، با همت اینها در سال 2000 و در سال 2006 تسلیم میشه. در جنگ 33 روزه، 33 روز در مقابل اسرائیل مقاومت میکنن و اسرائیل که شکست میخوره، در حالی که در جنگ عرب و اسرائیل در عرض یک روز اسرائیل کشورهای عربی رو شکست میده و بیش از 300 هواپیمای اونها رو در یک روز نابود میکنه و همه کشورهای اسلامی شکست میخوره. یه تعداد جوان شیعی معتقد بدون اینکه یک کشور باشن، یه نهاد حزب الله در مقابل اسرائیل میسته، هیمنه او رو در هم میشکنه. لبنان رو با وجود مخالفت دولت مرکزی و برخی دیگر از اشغال اسرائیل نجات میده و در منطقه مؤثر میشه و در عین حال که در مقابل اسرائیل ایستادن، با تمام تبلیغاتی که علیه اونها میشه در دنیا و کشورهای عربی، اونها رو به عنوان تروریست هایی سلام علیکم معرفی میکنن، ولی اینها سربلند میشن در جهان اسلام و همینطور مروجی میشوند برای تشیع. لذا بزرگانی مثل سید عباس موسوی رحمت الله علیه و مثل سید حسن نصرالله و مثل مغنیه حاج رضوان و بقیه سران حزب الله، اینها مصداقی هستند برای آیات جهاد، برای آیات ایمان، برای آیات توکل به خدا، برای آیاتی چون لا ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این آیه رو تفسیر کردن برای جهان اسلام. لذا از دست دادن اینها خلای بزرگی است برای جهان اسلام. در این حال اینها روحانی هستند و نشون میدن که روحانیت شیعه میتواند علاوه بر جنبه های تبلیغاتی دینی در عمل کارساز باشه. لذا شهادت ایشون رو به محضر امام عصر مقام معظم رهبری مردم و بیش مردم لبنان باید تسلیت گفت و تبریک گفت و عاجزانه از خدای تبارک و تعالی خواست که راه اونها رو قوی تر، پایدار تر، آگاهانه تر، مؤمنانه تر ادامه بده و بر تعداد اونها بیفزاید، به طوری که جهان تسنن هم مانند اونها وارد بشه به صحنه مقابله با شرک و کفر. و همینطور حمله دیشب جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و ارتش گرانبهاست. این حمله ما و شما حقوق خوندیم، حقوق بین الملل خوندیم و اهل این هستیم که باید قواعد حقوق بین المللی رعایت بشود. حمله ما به اسرائیل یه سلف دیفنسه، یه دفاع مشروعه مطابق با قواعد دفاع مشروع. پس مخالف حقوق بین الملل عمل نکردن. این هم جنبه بازدارنده داره و هم جنبه اعلان قدرت جمهوری اسلامی. و اینو بهتون بگم، حقوق بین الملل بدون قدرت نمیتواند در دنیای امروز نقشی داشته باشه. فقط نمیشه به قواعد بین المللی تکیه کرد، بگیم آقای اسرائیل شما باید در جنگ قواعد بشر دوستانه رو رعایت کنید. در کاربرد زور بگیم که بند 4 ماده 2 منشور میگه که در روابط خودتون متوسل به جنگ نشید. ظالمین دنیا وقتی تابع این قواعد خواهند شد که شما قدرت داشته باشید، قدرت نظامی داشته باشید، قدرت اقتصادی داشته باشید، قدرت فرهنگی داشته باشید، نفوذ بین‌المللی داشته باشید. لذا امروز ما برای تحقق وعد لهم ما استطعتم من قوه باید اقتدار جمهوری اسلامی رو کسب کنیم و در صحنه بین‌المللی اینو نشون بدیم. لذا این حمله با تمام آثاری که میتواند در پی داشته باشه یک ضرورت. تاریخ اسرائیل نشون داده این چنین نیست که اگر شما کوتاه بیاید اسرائیل کوتاه بیاد. باید در مقابل اسرائیل ایستاد. گرچه این حملات برای ما هزینه‌های اقتصادی و بین‌المللی خواهد داشت و هزینه‌های داخلی، ولی یک ضرورت، یک ضرورت. و امیدواریم که خداوند به بزرگان ما، سپاه و ارتش ما، این قدرت و عطا بفرماید که ریشه ظلم رو در منطقه بکنند و مسلمان ها رو آگاه بکنند، مسلمان ها رو حاکم بر کشورهای خودشون قرار بدن و از منافع و منابعی که خداوند تبارک و تعالی در این منطقه به مسلمان ها داده در جهت مصالح و منافع اسلام و مسلمین بهره ببرد. خب بحثی که ما داشتیم در فراز بسیار مهم از پیمان مدینه بود. این فراز این بود که ان المؤمنین المتقین علی احسن هدی و اقومه. مؤمنان پایبند به شریعت اینها بهترین روش رو در زندگی داخلی و خارجی خودشون و پایاترین و پویاترین روش رو دارن. اقوم، اقوم وقتی خواهد بود که پایا باشه و پویا باشه. بدون پویایی نمیشه پایا بود و بدون پایایی نمیشه پویا بود. عرض کردیم که این فراز گرچه به ظاهر خبره ولی انشاست. یک اشتباه بزرگ مسلمان ها دوچارش هستند و اون این است که آیاتی که مسلمان ها رو مدح میکنه که شما امت وسط هستید و دین شما بهترین دینه، اینها رو همش وصف فعلیت خودشون میبینن. یعنی میگن ما با همین وضعیت فعلی بهترین هستیم، در حالی که اینجور نیست. این مدها و این قضایا همه قضایای مشروطه است، مشروط به تحقق دستورات اسلامی. و این فراز میگوید همان گونه که دین اسلام در صورتی که حقانی فهمیده بشه بهترین دینه، مسلمان ها هم در عمل باید بهترین باشند. این انشاءه. پس اینا رو خبر نگیریم. اگر همه اینا رو خبر بگیریم دوچار رکود میشیم. میگیم ما که بهترین هستیم. نه ما بهترین نیستیم، ما باید بهترین باشیم در همه جنبه ها. این فراز اطلاق داره، علی احسن حدیل، یعنی در هر سطحی و در هر زمینه ای باید بهترین بود و اقوام بود، یعنی پایا و پویا باشیم. لذا عرض کردیم تکلیف ایجاد میکنه. در فراز اول نامه حضرت، حضرت امیر سلام الله علیه به مالک، برای مالک چهار وظیفه مشخص میکنه. یک، تأمین مالی حکومت. دو، مقابله با دشمنان حکومت. سه، اصلاح مردم، ارتقاء ایمانی و فرهنگی مردم. و چهار، آباد کردن شهرهای اسلام. این چهار تا از شرایطی است که می تواند احسن حد و اقوم حد رو تحقق ببخشه. برای اینکه احسن حد و اقوم حد تحقق پیدا کنه، نیاز به یک قواعد و اصولی هست و یک استراتژی ها و عملکرد ها. قواعد و اصول رو قرآن و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بیان کرد. استراتژی ها رو چی؟ باید ائمه مسلمین، رهبران مسلمین بر اساس اصول و قواعد دینی و با توجه به شناخت زمان و زمین ارائه بدن، به طوری که وضعیت مسلمان ها در همه زمینه ها الگو و بهترین باشه. مسلمان ها باید الگو باشن، نه چنان که امروز هست که از عف مردمان متمدن دنیا برخیشون مسلمان ها و کشورهای اسلامی هست. تکلیف مسلمان های مؤمن باید علی احسن حد و اقوام باشن. پس باید زمان رو بشناسن، پیشرفت ها رو بفهمن. در حوزه صنعت، کشاورزی، نظامی باید بهترین باشه. بهترین باشه، نه بهترین هستند بالفعل، بهترین باشند، یعنی جنبه انشا داره نه خبر. بله، در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زید سایه و هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین بودند در زمان خودشون، چون خداوند و پیامبر اونها رو هدایت. من نکاتی رو از آیات قرآن در آوردم در تفسیر احسن حد و اقوم حد. تعبیر کردم به راه‌های تحقق بهترین شیوه زندگی و پایا و پویاترین راه‌های تحقق احسن حد و اقوم حد. چند نکته از آیات قرآنی در میاریم. یک، پایبندی امت اسلامی به امر به معروف و نهی از منکر، یعنی امور پسندیده باید شناسایی بشه و مردم به سوی او هدایت بشه و امور ناپسند شناسایی بشه، مردم از او پیراسته باشه. دو، تحقق عدالت، تعادل اجتماعی. توسط اقتداء به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان الگوی کامل اخلاقی، انسانی و اسلامی. سه، تبعیت از قرآن، یعنی شناخت قرآن و تبعیت از آن. حالا آیات رو دقت بفرمایید. آیه 110 آل عمران، اینا نمونه است، نمیگم آیات منحصره بر اینا. در این آیه 110 خداوند میفرماید که کی میتونید علی احسن حد باشید، بهترین باشید. کنتم خیر امته اخرجت للناس، بهترین امتی خواهید بود که برای مردم بروز کرده است، یعنی تحقق خارجی پیدا کرده، اگر این ویژگی ها رو داشته باشید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این وقتی است که این صفات عمومیت پیدا میکنه. این نکته مهمی است. همیشه دولت ها و مردم اسلامی واجد افراد متخلق به اسلام بودن، ولی میدونی مشکل ما چی بوده؟ اینه که ما عمومیت نداشته این اخلاق. 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 100 تا اینجوری بوده. تا ویژگی های اسلامی عمومیت پیدا نکنه، امت وسط تحقق پیدا نمی کنه. اینو زیرش خط بکشی، این نکته مهمی است. استصلاح اهل باید عمومیت پیدا بکنه. بدون تغییر مردم، تغییر درست، خیر امت و امت وسط تحقق پیدا نمی کنند. لذا آیه رو دقت کنید، ببینید این نکته رو چه زیبا میگه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، گفتیم این کنتم ماضی به کار برده برای تحقق وقوع، یعنی باید اینجوری باشید. خبر نمیده، بلکه یک امر مسلم میدونه. شما باید اینجوری بوده باشید. کی؟ در حالی که این دوتا وضعیت و این سه تا وضعیت رو داشته باشید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خب اینجا یه سوال مطرح میشه. امتهای قبلیه هم بودن، اونها هم امتهای توحیدی بودند، چرا اونها خیر امت نشدند؟ دنبال آیه می‌فرماید که ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. عمومی سازی دین نیازمند به عمومی سازی ایمانه. اگه اهل کتاب ایمان آورده بودن برای خودشون بهتر بود، برای خودشون یعنی تبدیل شدن به امت خیر. مشکل اونها چی بود؟ تو تعمیم صفات مشکل داشت. من هم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. تعدادشون ایمان داشتن، اکثرشون ایمان نداشتن. چه ایمانی نداشتن؟ ایمان عملی نداشتن، تعبیر به فسق میکنه. یعنی همشون ایمان ادعایی داشتن، ادعا میکردن ما یهودیم، ما نصرانیم، ما زرتشتی هستیم، ولی در عمل مؤمن نبودن. در عمل خلاف شریعت عمل میکردن. به اینا میگیم چی؟ فاسق. فاسق کسی است که در عمل مطابق دین عمل نمیکنه، خارج از دین عمل نمیکنه. پس ببینید خداوند در این آیه کوچک، آیه 110 آل عمران، هم تکلیف خیر امتن رو به گردن مسلمان ها میندازه، هم راهکارش رو ذکر میکنه، هم موانعش رو ذکر میکنه. مانعشون این بود که اهل کتاب، اونا مگه ایمان آورده بودن امت خیر میشدن در زمان خودشون؟ چرا نشدن؟ چون در تعمیم ایمان شکست خورد. چه ایمان؟ ایمان عملی. فسق ناظر به عمله، فسق ناظر به عقیده نیست. میتونه باشه اگر اونام ایمان بیارن، ایمان آورد. اهل کتاب ایمان بیارن یعنی به کتاب ایمان بیارن. ایمانشون به کتاب چی بود؟ این بود که یهودی واقعی باشن. که یهودی واقعی بشن؟ در تورات گفته که رسولی میاد من بعدی، یا در کتاب مقدس اسمه احمد. یهودی و مسیحی وقتی واقعی بود که احمد رو بشناسه، محمد رو بشناسه و به او ایمان بیاره. اگر نمیاره بخشی از یهودیت و نصرانیت رو عمل نکرد. یعنی خداوند نمی‌فرماید به یهودی‌ها و مسیحی‌ها که شما تا آخر عمرتون یهودی و مسیحی بمانید. میگه موظفید پیغمبر آخر زمان رو بشناسید، بهش ایمان بیارید. در زمان خودشون اگر ایمان آورده بودن بهترین بود. سوره حج آیه 41، اینجا هم ناظر به عمله. الذين ان مكنناهم في الارض. مؤمنین مسلمان کسایی هستند که اگر در زمین تمکن پیدا بکنن، توانمند بشن، قدرتمند بشن، صاحب سرزمین بشن، دولت تشکیل بدن به تعبیر امروزی ها، اینا چیکار میکنن؟ اقام الصلاه. اینا ارتباطشون رو با خدا قطع نمی کنن. و آتو زکات، فقدانها و فقرهای اجتماعی رو شناسایی می کنن و مرتفع می کنن، زکات می دن. و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. سوره بقره آیه 143، تو انتخاب این آیات دقت شده. ناظر بر این است که شما کی میتونید امت الگو باشید. میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا. وسط یعنی متعادل، یعنی بر اساس عدل، یعنی خالی از افراط و تفریط. هستی مبتنی بر تعادل هستی. و السماء رفعها و وضع المیزان. جان انسان هم مبتنی بر تعادل. سلامت از نظر طبی یعنی متعادل بودن، یعنی هر عضوی در تعادل با اعضای دیگه. بیماری یعنی به هم خوردن تعادل. در باب امت ها و دولت ها هم همینطور. امتی سالمه و موفقه که متعادل میشه، اهل افراط و تفرید، سستی و زیاد روی نمیشه. لذا تعبیر میکنه به امت وسط. خب یعنی دین اسلام از شما اگر عمل کنی امت عادله میسازه. لتکون و شهدا علی الناس، تا شما شاهد بر مردم باشید. شاهدی که در این قرآن میگه منظور مثل شاهد تو دادگاه نیست. شاهد یعنی معیار، الگو. الگو شاهد دیگه. اگر یک کسی یه الگو قرار میده، شما چگونه میتونید کارتون رو درست باشه وقتی با اون الگو تطبیق بکنید؟ معصومین شاهدن. شاهد فقط به معنای ناظر نیست، یعنی الگو هم. شما اگر ببینید رویت و مطابق رویه حضرت امیر سلام الله علیه هست، میگید درست عمل کرد. نباشه درست عمل نکرد. از شاهد مثل شاهد دادگاه نیست که بیاد یه واقعی رو دیده بگه. شاهد یعنی الگو. تا شما الگوی بر مردم باشید، شاهد مشهود باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر هم الگوی شما باشه، شاهد مشهود. پس عدالت سعی کردن در جامعه الگو بودن، پیامبر رو الگو قرار دادن، این باعث میشه که شما علی احسن حدی باشید و اقوم حد باشید. احسن حد کدام از امت وسط بودن؟ سوره، حالا میخواید بس اون باشه در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.